ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. عباس عراقچی میگوید 5+1 باید بین PMD و برجام یکی را انتخاب کند. رئیس جمهوری روسیه میگوید منتظر عذرخواهی رسمی ترکیه است. و نخست وزیر بریتانیا از نمایندگان پارلمان این کشور خواست با شرکت در حملات هوایی در سوریه موافقت کند. درود بر شما همراهان رادیو فردا، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری هستید. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران میگوید گروه 5+1 باید بین PMD و برجام یکی را انتخاب کند. وی شامگاه چهارشنبه در شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی گفت تغییرات در عراق و فروش اورانیوم منوط به بسته شدن موضوع PMD از سوی شورای حکام شده است و اگر این اتفاق صورت نگیرد اجرای برجام متوقف می شود. عباس عراقچی بسته شدن پرونده PMD را از جمله تعهدات گروه 5+1 عنوان کرد و بازماندن گوشه از موضوع PMD را به معنای آن دانست که ایران به تعهدات خود طبق برجام عمل نخواهد کرد. در خبر دیگر، یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه در نشست فصلی شورای حکام اعلام کرد که ایران کاهش فعالیت‌های هسته‌ای خود را آغاز کرده است. به گزارش آسوشیتد پرس، یوکی آمانو در عین حال گفت که در موقعیتی نیست که تضمین معتبری درباره نبود قطعی فعالیت‌ها و مواد هسته‌ای اعلام نشده ایران بدهد و بنابراین نمی‌تواند تضمین کند که همه فعالیت‌های هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است. آقای آمانو همچنین از ادامه نظارت و راستی آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای ایران توسط آژانس در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک خبر داد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که ارزیابی نهایی خود را درباره ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران در گذشته یا PMD هفته آینده به شورای حکام ارائه خواهد داد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید منتظر عذرخواهی رسمی مقامات ترکیه به دلیل سرنگونی جنگنده روسی و دریافت خسارت است. وی ترکیه را متهم کرد به اینکه عمدن تلاش می‌کند روابط دو کشور را به بن‌بست بکشاند. دولت روسیه روز پنجشنبه اقدامات لازم را برای توقف چند پروژه مشترک بین دو کشور از جمله محدودیت واردات مواد غذایی از ترکیه را آغاز کرد. همزمان رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه واکنش مقام‌های روسی را احساسی توصیف کرد. ترکیه روز سه‌شنبه یک فروند جنگنده سوخو-24 روسی را به دلیل آنچه نقض حریم هوایی خود توسط این هواپیما خواند سرنگون کرد. در خبر دیگر، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز پنجشنبه از نمایندگان مجلس عوام خواست با شرکت آن کشور در عملیات هوایی علیه گروه خلافت اسلامی در سوریه موافقت کند. دیوید کامرون گفت که رهبران آمریکا و فرانسه از بریتانیا خواستند به عملیات نظامی در سوریه بپیوندند. نیروی هوایی بریتانیا بخشی از نیروهای ائتلاف در عراق است ولی تاکنون عملیاتی در سوریه انجام نداده است. سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت ایران تعداد مفقودان ایرانی حادثه منا را 14 تن اعلام کرد و گفت که از وضعیت این افراد هنوز هیچ اطلاعی در دست نیست. آقای اوحدی روز چهارشنبه در مصاحبه با شبکه یک تلویزیون سیمای جمهوری اسلامی از توافق با دولت عربستان در خصوص اعزام خانواده‌های مفقودان حادثه به عربستان خبر داد تا روند شناسایی سایر ناپدید شدگان پیگیری شود. به گزارش خبرگزاری مهر، پیکر غزنفر رکن آبادی سفیر پیشین ایران در لبنان که جزو ناپدید شدگان حادثه منا بود بر اساس DNA وی شناسایی شده و قرار است روز جمعه به تهران منتقل شود. در جریان حادثه منا که دوم مهر ماه رخ داد دست کم 465 ایرانی کشته شدند. و خبر آخر این که بانک مرکزی ایران نرخ تورم 12 ماهه منتهی به آبان را 14.3% اعلام کرد. بر اساس این گزارش نرخ تورم آبان نسبت به ماه قبل از آن 0.5% کاهش یافته است. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر کوتاه. دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه هفتگی یک خانه یک زمین باشید، کاری از همکارم آزاده اسدی.
یک خانه یک زمین،
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده اسدی هستم و در یک برنامه دیگه با شما خواهم بود. این هفته از تازه ترین پژوهش های جهانی خواهید شنید درباره تاثیر آلودگی هوا بر سلول های مغز و اعصاب.
ذرات معلق در هوا که باعث آلودگی میشن میتونه حجم مغز رو کم بکنه، مسن شدن مغز و زوال عقلی جلو بیفته.
یک خانه، یک زمین.
توی تازه ترین فصلنامه ها و ویژه‌نامه های علمی و زیست محیطی آمریکایی و بریتانیایی در ماه ژوئیه و اوت 2015 میلادی چند پژوهش تازه مرتبط با اثر آلودگی هوا بر انسان منتشر شده که به گفته پژوهشگران نشون میده تأثیر مخرب آلودگی هوا بسیار وخیم‌تر و وسیع‌تر از چیزیه که تا امروز به آن رسیده بودند. پژوهشگران دانشگاه MIT و چند پژوهش دیگه زیست محیطی در این ماه از احتمال ارتباط آلودگی هوا با افزایش ابتلا به بیماری‌های مغزی گفتند. 1400 زن 70 ساله و مسن‌تر در یک تحقیق در طول چند سال بررسی شدند و دانشمندان تأثیر هوای آلوده را بر مغز آنها مطالعه کردند. پژوهشی مشابه هم بر 95690 فرد سالخورده تایوانی در 10 سال پیاپی انجام شده و دانشمندان متوجه افزایش تغییرات مغز آنها و افزایش خطر ابتلا به آلزایمر شدند. فرین کمانگر، استاد دانشگاه و رئیس دپارتمان تحلیل بهداشت عمومی دانشگاه دولتی مورگان در شهر بالتیمور در ایالت مریلند در آمریکا، به نتیجه یکی از مهمترین پژوهش‌ها در این زمینه اشاره می‌کند.
این مطالعه که در مجله معتبر آنالز نورولوژی چاپ شده نشون میده که ذرات معلق در هوا که باعث آلودگی میشن میتونه حجم مغز رو کم بکنه. به طور مشخص نشون داده این مطالعه که این کاهش حجم در ماده سفید مغز هست. ماده سفید مغز عمدتاً شامل راه‌های ارتباطی بین سلول‌های مختلف میشه. اگر این حجم کم بشه، حجم ماده سفید، باعث میشه که مسن شدن مغز و زوال عقلی جلو بیفته. این مطالعه نشون داده که اگر آلاینده‌های خاصی، بهشون میگن PM2.5، هر 3.5 میکروگرم بر متر مکعب زیاد بشن، باعث میشن که حجم مغز حدود 6 سانتی متر مکعب کم بشه. معادل این هستش که مغز 1 تا 2 سال بیشتر پیر شده.
بر اساس پژوهشی که ابن کراس، پژوهشگر در زمینه آلاینده‌ها و محیط زیست در دانشگاه MIT انجام داده و نتایجش از جمله در نشریه مادر جونز منتشر شده، ذرات معلق در هوا در محیط‌های مشخصی اندازه‌گیری شدند. ذرات حاصل از سوخت اتومبیل‌ها یا ماشین‌هایی که شبانه روز در خیابان‌ها و جاده‌ها و بزرگراه‌ها در حرکتند. ذرات ریز و بسیار ریز معلق در هوا که اغلب حاصل سوخت و گاهی سوخت ناقص ماشین‌ها هستند. اینها با مواد سمی سولفات، نیترات، یون‌های آمونیوم، هیدروکربن‌ها و فلزات سنگین ترکیب می‌شوند و ما آنها را تنفس می‌کنیم. بر اساس پژوهش‌های این دانشمندان، این ذرات میتونن باعث مرگ زودرس سلول‌های مغزی و عصبی و ابتلا به بیماری‌های رازآلود و هولناکی در انسان‌ها بشن. این ذرات که به دو دسته ریز و بسیار ریز تقسیم شدن، میتونن از راه بینی مستقیم به مغز برسند، اختلال به وجود بیارن و باعث بیماری‌هایی مثل آلزایمر و پارکینسون شده یا این بیماری‌ها رو در انسان‌ها تشدید کنند. هرچند گفته شده این تحقیق در مراحل ابتداییه، اما کالبد شکافی مغز کسانی که در محیط‌های آلوده‌ای زندگی کردند اثرات مشابهی رو نشون داده که احتمالاً باعث شکل‌گیری این بیماری‌ها شده. به دلیل اینکه بر اساس این تحقیق‌ها بیماری‌های مغزی با آلودگی هوا و کاهش و تحلیل توان ذهنی این افراد ارتباط مستقیم داشته. دکتر فرین کمانگر، رئیس و استاد بخش اپیدمیولوژی یا همه‌گیرشناسی دانشگاه مورگان در بالتیمور در آمریکا، از تاثیرهای مخرب آلودگی هوا بر سلامت انسان‌ها میگه که در این پژوهش‌ها به آنها اشاره شده.
مطالعات نشون دادن که بیماری‌های قلبی عروقی زیاد میشن، سکته مغزی زیاد میشه، بیماری‌های ریوی زیاد میشه و بعضی سرطان‌ها زیاد میشه. به طور کلی این مطالعات نشون دادن که آلودگی هوا میتونه باعث بشه که طول عمر کاهش پیدا بکنه. یک زمانی میخواستن اثر آلودگی هوا رو بر سلامت و به خصوص سرطان بررسی کنن. بین 1900 تا 1950 سرطان ریه بروزش بسیار بسیار بالا رفت در کشورهای غربی و یکی از چیزهایی که فکر میکردن عامل این باشه آلودگی هوا بود، ولی بعدن متوجه شدن که عامل اصلی سرطان ریه سیگار بوده. اینو تو دهه 1950 متوجه شدن، ولی الان که اون مشخص شده توجه ها به آلودگی هوا یک مقداری برگشته. در طول 20 سال گذشته مطالعات بسیار زیادی در مورد آلودگی هوا انجام شده، اینکه چه مقدار آلودگی هوا بالا بره، چه مقدار مرگ و میر بالا میره، و در اثر این مطالعات بسیاری از آثار مخرب آلودگی هوا بر قلب، بر مغز، بر ریه و بقیه ارگان ها مشخص شده و الان تلاش بسیار زیادی داره میشه در کشورهای غربی که سعی بکنن که این آلودگی هوا رو کم بکنن.
آلودگی هوا سال هاست که برای ایرانی ها اما موضوع بیگانه ای نیست. دست کم 7 کلان شهر در ایران هوای بسیار آلوده ای دارند. ریزگردها در خوزستان و ایلام، طوفان‌های شن در سیستان، آلودگی ناشی از فعالیت‌های کارخانه‌ها و مراکز صنعتی در اصفهان و عراق و اهواز و آلودگی کلان شهری مثل تهران. آلودگی‌های متفاوتی که همه در هوا پراکندند و استنشاق می‌شوند. اینها فقط مواردی هستند که در خبرها و گزارش‌ها مدام تکرار می‌شوند و اونقدر عادی شدند که دختران جوان در روز هوای پاک در زمستان 93 در خیابانی براش آواز میخونن تا مردم رو متوجه یک پدیده غیر عادی در پایتخت کنند. شرایط اونقدر بحرانی هست که مسئولان از تصمیم‌های تازه خبر بدن، دست کم برای مبارزه با این غول که مدام قوی تر میشه و راه‌های تازه‌ای رو در پیش بگیرند.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از طرح خبر داده که در اون طرح خودروهای پایتخت با توجه به میزان آلایندگیشون به 4 رنگ آبی، سبز، زرد و قرمز تقسیم میشن و بر اساس رنگ مجاز به تردد در نقاط مختلف تهران میشن.
در پژوهش‌های مربوط به همین موضوع به این شرایط اشاره شده که حتی تصور اینکه مردم دنیا در چه شهرهای آلوده‌ای زندگی می‌کنند و با چه خطرهایی دست به گریبانند ترسناکه. فرین کمانگر، رئیس بخش اپیدمیولوژی یا همگیرشناسی دانشگاه دولتی مورگان در بالتیمور در آمریکا، از تاثیر این آلودگی‌ها بر مردم شهرهای بزرگ ایران میگه.
باید ببینیم که مقدار این آلاینده ها در تهران یا مشهد یا بقیه شهرهای بزرگ دنیا مثل پکن و نیویورک چقدر هست. اینها رو مقایسه کنیم با اون مناطقی که آلودگی کمتری داره و ببینیم تأثیر اینها چقدر هست.
ترافیک در خیابان‌ها و جاده‌ها، زندگی در حاشیه جاده یا بزرگراه‌ها، زندگی در شهرهای پر از ماشین و تردد خودروهای قدیمی بر کیفیت هوایی که ما تنفس می‌کنیم اثر می‌گذاره. محیط‌های آلوده‌تری شکل می‌گیره و ذرات معلق بیشتری هم تولید میشه و بر اساس این تحقیق‌ها مغز و اعصاب رو به شدت تحت تأثیر قرار میده. کیفیت هوا در ایران روز به روز بدتر میشه. اما به گفته فرین کمانگر، استاد دانشگاه و رئیس دپارتمان تحلیل بهداشت عمومی دانشگاه دولتی مورگان در آمریکا، کیفیت هوا در کشورهای غربی بهتر میشه.
در 1970 قانونی رو در آمریکا میگذارن مثل کلین ایر اکت که یک استانداردهایی رو تعیین میکنن و میگن مقدار آلاینده ها باید تا حد مشخصی بیاد پایین. این اثر بسیار زیادی گذاشته و سعی کردن آلودگی که از موتور ماشین ها میاد بسیار کم بشه، مقدار مصرف بنزین و گازوئیلشون رو کم بکنن، سعی کردن موتورها بسیار تمیزتر بشه، سعی کردن که آلودگی ناشی از گرم کردن خونه ها به اثر زغال رو کم بکنن. و این اثرها البته در کشورهای غربی بسیار مهم بوده، ولی این اثرها در کل دنیا تأثیر میذاره. وقتی که استاندارد ماشین ها رو ببرن بالا، اون ماشین هایی که به بقیه قسمت های دنیا صادر میشه اونجا هم هوا تمیزتر میشه، ولی در اثر این استانداردها بسیار بسیار هوای امروز تمیزتر از چیزی هستش که 50-60 سال پیش شما در کشورهای غربی میدید.
در حال حاضر 50 میلیون بیمار مبتلا به آلزایمر و پارکینسون در دنیا زندگی می کنند. نظراتتون رو برای ما بنویسید و بفرستید به نشانی zist@radiofarda.com.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خوب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنه،
نگه میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن. برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com